رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 5 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. حکومت ترکیه بر ضد تحریم‌های اقتصادی روسیه به سازمان جهانی تجارت شکایت آماده می‌کند. قرقیزستان خبر بعضی رسانه‌ها را درباره گویا واردی بن‌بست شدن مذاکرات مرزی با ازبکستان و تاجیکستان را رد کرد و یک بمب‌گذار مرگ‌طلب در نزدیکی فرودگاه کابل 4 ژانویه حمله انجام داد. تفصیل خبرها. حکومت ترکیه بر ضد تحریم‌های اقتصادی روسیه و سازمان جهانی تجارت شکایت آماده می‌کند. در این باره مصطفی الیتاس وزیر اقتصادی ترکیه به نشریه دیلی صباح خبر داده است. بنا به گفته وزیر، انکارا با جمع آوری اسناد مشغول است که گواهی رعایت نکردن مقررات سازمان جهانی تجارت از طرف مسکو است. انکارا می‌خواهد با این اسناد از حقوق شرکت‌های آسیب دیده در دادگاه حمایت کند. وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید تجارت قاعده‌های معنوی خود را دارد. صاحب‌کاران ترکیه با حکومت روسیه باور کردند و در این کشور سرمایه‌گذاری نمودند. وزیر می‌گوید در چنین وضع رفتار روسیه با مقررات تجارت بین‌المللی مطابق قطع نمی کند. بعد حمله اعتراضگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با ایران را قطع می کند. عادل الجوبیر وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی 3 ژانویه بعد از اعلان این قرار از دیپلمات های ایرانی خواست که در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی، گروه از تظاهرگران به سفارت این کشور در تهران حمله کردند و آن را آتش زدند. قتل شیخ نیمر خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت و مناسبات پیچیده دو رقیب در خاورمیانه ایران و عربستان سعودی را بدتر کرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد تا قرارداد صلح جانب‌ها را بررسی و امضا کنند و این نکته را روز 4 ژانویه در توکیو در نشست خبری ایثار داشت. شینزو آبه همچنین عملکردهای روسیه در خاورمیانه را مهم ارزیابی نمود و گفت که روسیه در مبارزه با تروریسم نقشی سازنده می‌بازد. آبه از سال 2012 یعنی از زمانی که رهبری حکومت ژاپن را بر عهده گرفت تلاش دارد که مناسبت ها با روسیه بهبود یابد، ولی مناقشه در شرق اوکراین و مشکلات دیگر به آن امکان ندادند. وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید که یک بمب‌گذار مرگ‌طلب در نزدیکی فرودگاه کابل 4 ژانویه حمله انجام داده است. در این حمله خود مرگ‌طلب کشته شده است، ولی تلفات دیگر و خرابی های جدی به بار نیامده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، مرگ‌طلب پیاده خود را به پاسگاه پلیس نزدیک کرده است و خود را در داخلی ماشین ترکانده است. این بمب‌گذاری نزدیک به محل رخ داده است که هفته گذشته یک مرگ‌طلب یک نفر را کشته 33 نفر دیگر را مجروح کرد. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبری بعضی از رسانه‌ها را درباره گویا واردی بن‌بست شدن مذاکرات مرزی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان را رد کرد. خبرگزاری‌های قرقیزستان 4 ژانویه با استناد به ارلان عبدالدای وزیر کارهای خارجه این کشور گفتند با وجود مشکلات و اختلاف نظری جانب‌ها در موضوع تعیین خط مرز، مذاکرات در این زمینه در روزهای نزدیک از سر گرفته می‌شود. با قبل عبدالدایف در مقایسه با سال 2014 در سال گذشته میزان تشنج در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان کاهش یافته است. در منطقه شمالی و دورافتاده هندوستان به شدت 6.7 درجه جدول ریختر زلزله رخ داد. در آن 4 نفر به هلاکت رسیده است و تقریبا 100 نفر دیگر مجروح شده اند. بنا به گزارش ها در زلزله صبح 4 ژانویه خرابی های بیشتر در شهر ایمپال مرکز ایالت منیپور مشاهده شده است. و دادستانی شهر قرقل قرقیزستان پرونده کارمندی کان طلای کومتار مایکل مکفیت را به کمیته دولتی امنیتی ملی سپرده است. در این باره امیل سالیوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت استقلال خبر داد. مایکل مکفیت شب 3 ژانویه در فرودگاه منس بازداشت و به قرقل آورده شد. این شهروند بریتانیا که در کان طلای کومتار کار میکرد 31 دکبر در صفحه اش در فیسبوک قاچوق یک نوع حسیبی مانند و قضی را که مردم قرقیز از گوشت اسب تهیه میکنند و آلات اسب مانند کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. صبح 4 ینور تلا کبیروف پدر محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و نبیره وی را اجازت ندادند که به شهر استانبول پرواز کنند. بعد حمله تظاهرگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، عربستان سعودی روابط دیپلماتی با ایران را قطع کرد و مرکز تحلیلی و اطلاعاتی سابا در مسکو نتیجه های سال را درباره حمله بیگانه سیتیزون به شهروندان خارجی نشر نمود. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. صبح 4 ینور تلا کبیروف پدر محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و نبیره او را اجازت ندادند که به شهر استانبول پرواز کنند. پیوندان کبیری می گویند که تلا کبیروف را برای معالجه به شهر استانبولی ترکیه می بردند. این موسفید 95 ساله می خواست با نبیرهش با پرواز دوشنبه استانبول به آنجا برود، ولی در تالار فرودگاه کارمندان امنیتی از سفر وی پیشگیری کردند و وی را به جای بردند که تا حال خبر داده نمی شود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
بنابر اطلاع پیوندان محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، صبح 4 ینور پدر او تلا کبیروف را که همراه نبیره‌اش محمود می‌خواست به استانبول پرواز کند از سفر پس گردانیدند. روح الله تلازاده پسر محی‌الدین کبیری به رادیوی آزادی گفت که بابایش بیمار بوده و برای معالجه عازم شهر استانبولی ترکیه بود. او گفت که این دو نفر می‌خواستند با هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز از دوشنبه به استانبول پرواز کنند، ولی مقامات مانع سفر آنها شدند. مصاحب رادیوی آزادی گفت تا حال از سرنوشت آنها درکی نیست. ما با فیض‌آباد در تماس شدیم، گفتند که همین قدر می‌دونیم که آنها بلیط هواپیما داشتند و تا حال به خانه برنگشتند، گفت روح الله تلازاده. نزدیکان کبیری در ترکیه میگویند که تلا کبیروف و نبیره‌اش به استانبول نرسیدند و در پاسخ به پرسش‌های آنها در شرکت ترکیش ایرلاینز گفتند که هر دو را در فرودگاه دوشنبه از پرواز پس گردانیدند. مسئولان دفتر مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در مورد این حادثه ابراز بی‌خبری کردند. روز 15 دکمبر سال جاری نزدیکان محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکمبر پدر 95 ساله او تلا کبیروف و یک عده خویش و تبار او را بازپرسی کردند. طبری نزدیکان کبیری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات انتظامی آنها را از دهه قسم‌دره به مرکز ناحیه بردند و جریان صحبت مقامات انتظامی با پیوندان کبیری را ثبت ویدیویی کردند. اما مقامات محلی گفتند که کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد از پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری و دیگر نزدیکان این رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع خواستند که فرزندشان را نصیحت کنند. به دنبال در سامانه یوتیوب در اینترنت دو نوار ویدیویی نشر شد که در آن تلا و سفر کبیروف پدر و برادر محی‌الدین کبیری او را نصیحت می‌کردند که فعالیت‌های سیاسی‌اش را در خارج قطع کند و به وطن برگردد. محی‌الدین کبیری رئیس 51 ساله حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ماه مارس سال جاری در پی از دو کرسی در پارلمان محروم گردیدن حزبش تا تاجیکستان را ترک کرد. بنا به برخی خبرها او در ترکیه به سر می‌برد. هفته گذشته حضور و سخنرانی کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران سبب واکنش تند دوشنبه شد. وزارت خارجه تاجیکستان سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی را دعوت کرده با او در رابطه با سفر کبیری نوت سپرد. مقامات تاجیکستان کبیری و حزب او را به دست داشتن در آشوب مسلحانه ماه سپتامبر ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار می‌کنند. روز 29 سپتامبر دو هفته بعد از رفع آن آشوب دادگاه تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را شامل رویخط سازمان‌های افراطی و تروریستی کرده فعالیتش را در کشور منع نمود. کبیری و طرفدارانش اما می‌گویند که آنها در آشوب ژنرال نظرزاده دست ندارند، بلکه این آشوب بهانه خوبی به دست مقامات برای بستن حزب نهضت اسلامی داده است.
بازداشت تیلا کبیروف پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
بعد حمله اعتراضگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلان کرد که روابط دیپلماتی با ایران را قطع می کند. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز 31 ینور بعد اعلان این قرار از دیپلمات های ایرانی خواست در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی، گروه از تظاهرگران و سفارت این کشور در تهران حمله بردند. مناسبت های دیپلماتی ایران با عربستان سعودی در حال قطع شد که درست در روزهای ماجراهای لفظی این دو کشور، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از عربستان سعودی بازدید 3 روزه انجام میداد. درباره مناسبت های ایران و سعودی همکارم طاهر سفر صحبت داشت با بابک غفوری آذر، خبرنگاری رادیوی فردا، و نخست درباره واکنش رهبران جمهوری اسلامی درباره قطع روابط پرسید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون از این قطع رابطه انتقاد کردند. رئیس قوه قضایی ایران که بالاترین مقام قضایی محسوب میشه انتقاد کرده، شدیداً به عربستان حمله کرده و گفته که در از این قطع رابطه عربستان ضرر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم مقام بلندپایه دیگری بود که نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرد و گفت که عربستان سیاست تنش آفرینی خودش رو در منطقه با این تصمیم ادامه میده و بار دیگر موضع رئیس قوه قضاییه ایران رو تکرار کرد که گفت از این قطع رابطه ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه عربستان ضرر میکنه و ایران به دنبال افزایش تنش و درگیری در منطقه نیست.
رابطه ایران و عربستان تقریبا 40 سال است که پیچیده است. مسئله فقط مسئله شیعه و سنی است یا فراتر از این؟
فراتر از این موضوع میتونه باشه، هرچند موضوع شیعه و سنی هم یکی از عوامل اصلی دخیل در این ماجرا هستش. ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه در خاورمیانه هستن که هر کدوم اهداف و سیاستهای خودشون رو دنبال میکنن و عمق استراتژیک هر کدومشون کشورهای مختلف است. با این همه در بعضی مناسبات با همدیگر همپوشانی دارن و هر کدوم میخوان که منطقه خاورمیانه رو به یک سمتی پیش ببرن. اوج این منازعه رو در بحران اخیر در سوریه میبینیم که هر کدوم از این دو کشور نسبت به یک طرف درگیری در سوریه موضع‌گیری داره و تبدیل به دو قطب متفاوت شده. فراموش نکنیم که اختلاف و درگیری میان ایران و عربستان از زمان تغییر زمامداران عربستان و تغییر پادشاه این کشور و حاکمان عربستان سعودی شدت گرفته. ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان رابطه به نسبت بهتری با ایران داشت تا پادشاه جدید ملک سلمان و تیم همکارش.
طور گفتی ایران و عربستان سعودی دو قدرت اصلی در خاورمیانه هستند و اوج گرفتن تنش بین این دو کشور چی پیامدهای برای تمام منطقه داشته میتواند؟
از روز گذشته که عربستان اعلام کرده رابطه خودش رو میخواد با ایران قطع بکنه، بسیاری از کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشون دادن و خواستار خیشتنداری دو طرف شدن. همین موضوع نشون میده که چه مقدار تأثیرگذار هستش رابطه میان ایران و عربستان. شدت گرفتن خصومت‌ها بین این دو کشور و دشمنی‌ها میتونه آتش اختلافات در خاورمیانه رو که همین الان شعله ور هست شعله ورتر بکنه و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دنیای بین الملل ابراز نگرانی کردن که این اتفاقات میتونه بحران پیش آمده در سوریه رو پیچیده تر کنه و دستیابی به یک راه حل سیاسی رو دورتر بکنه. فراموش نکنیم در منازعات دیگری به خصوص در منطقه خلیج فارس ایران و عربستان اختلافات زیادی با خود با هم دیگر دارن و هر کدوم از کشورهای این منطقه هم طرفدار یکی از این دو کشور هستن. در نتیجه ممکنه هر اختلاف دیگری که در آینده پیش بیاد باعث موضع‌گیری طرفین زیادی در خاورمیانه بشه و همین بر اختلافات و پیچیدگی‌های پیش اومده در خاورمیانه بیفزاید.
مصاحبه همکارم طاهری سفر بود با بابک غفوری آذر، خبرنگاری رادیوی فردا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. در سال 2015 در روسیه در نتیجه حمله های بیگانه ستیزان 9 نفر کشته، تقریبا 68 نفر جراحت برداشتند. در این باره ساوا مرکز تحلیلی و اطلاعاتی در مسکو و مطبوعات خبر داد. نتیجه های تحقیقات این مرکز در 17 منطقه روسیه نشان می دهد که مسکو با 3 کشته و 26 زخمی در زینه اول قرار دارد و در زینه دوم با 3 کشته و 14 زخمی شهر سن پترزبورگ جای گرفته است. در مصاحبه با ناتالیا یودینا، کارشناس این مرکز، از وی پرسیدم چرا در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ بیگانه ستیزان با شهروندان کشورهای خارجی بیشتر حمله می برند.
در فهرست ما معمولا شهرهای سن پترزبورگ و مسکو در زینه اول قرار دارند، زیرا به این شهرهای بزرگ شهروندان کشورهای خارجی بیشتر می آیند. در میان آنها گروه های جنایی نیز هستند، ولی مهاجران عادی نیز قربان این حمله ها می شوند. گذشته از این در این شهرها جمع آوری مواد درباره حمله های بیگانه ستیزان و ملت گرایان ساده تر است، چون این معلومات را روزنامه نگاران نیز در مطبوعات منعکس می کنند و کمیته همکاری با شهروندان نیز با افراد آسیب دیده و نزدیکان قربانیان چنین حمله ها ملاقات ها انجام می دهند.
در سال 2015 شهروندان کدام کشورها بیشتر قربانی حمله های بیگانه ستیزان شده اند؟
наші статистики лідирують у уроженців Центральної Азії і Кавказу.
در فهرست ما بیشتر از همه شهروندان کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند. یک سال پیش نیز بیشتر از هر کسی دیگر شهروندان همین کشورها قربان شده بودند. شماره چنین حمله ها به سیاه‌پوستان افزایش یافته است. ما نام کشوری قربانیان را معمولا ثبت نمی کنیم، ولی در میانی آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشترند. قرغیزها هم هستند. سال جاری در میانی قربانیان یک شهروند سودان نیز هست. در میان قربانیان شهروندان کشورهای آفریقایی، اتیوپیا و نیجریه نیز امسال دیده می شوند.
در مقایسه با یک سال پیش شماره قربانیان افزایش یافته است یا کمتر شده است؟
اگر به معلومات ما باور کنید، وضع نسبت به سال 2014 گویا بهتر شده است. سال 2014 36 نفر در حمله های بیگانه ستیزان و ملت گرایان کشته شدند، ولی در سال 2013 23 کشتار و تخمیناً 200 حمله ثبت شده است. در مطبوعات هم در این باره کمتر می نویسند. سیاست حکومت هم طور است که خاموشی در این موضوع را برای خود برتر می دانند.
سبب کم شدن کشتارها با دست بیگانه ستیزان چی است؟ آیا مناسبت با مهاجران کشورهای خارجی در روسیه بهتر شده است یا سبب دیگری هست؟
نه، به خاطر این نیست.
نه متاسفانه چنین نیست. در دوام تمامی سال گذشته توجه بیش از همه بیشتر به بندرهای اوکراین جلب شده بود. برای همین ما گفته نمیتوانیم که ملتگراها رفتار خود را بهتر کردند. گذشته از این فشاری پلیس به گروه های بیگانه ستیز و ملتگرا افزایش یافت. از سوی دیگر درباره حمله بیگانه ستیزان کمتر صحبت می شود و کمتر می نویسند. یعنی وقتهای اخیر این موضوع کمتر دامن زده می شود. گذشته از این استثنا نیست که کمی تغییرات هم مشاهده می شود. برای آنکه گروه های اصلی ملتگراه های تندرف از سیاست های رئیس جمهوری کنونی جانبداری نکردند. از وضعیت در شرق اوکراین و در دونباس جانبداری نمی کنند. در نتیجه چنین گروه ها را چون مخالفان حکومت می شناسند و به آنها فشار می آورند. بعضی از آنها بازداشت شدند و بر ضد آنها پرونده های جنایی باز شده است. بعضی های دیگر به خارج رفتند و یا به اوکراین رفتند و در درگیری ها شرکت می جویند.
شما فکر نمی کنید که در بعضی دایره های انتظامی شخصانی هستند که پنهانی از این گروه ها حمایت می کنند و از حمله به شهروندان خارجی چشم می پوشند؟
поддерживать они может и поддерживают, но сейчас позиция государства такая и приказ сверху.
Онҳо ҳимоят мекунанд, вале ҳоло мавзегири ҳукумат тағйир ёфтааст ва фармон аз боло чунин аст ки ба эҳсосоти бегонапарастӣ дода нашаванд. Барои ҳамин аз ин ҳамлаҳо то ҷое чашмпӯшӣ карда наметавонанд, зеро он метавонад ба ҳамлаҳои бузургтаре табдил ёбад ва дигар чашмпӯшӣ карда наметавонанд.
Закрывать глаза уже не получается.
Рахамҳое ки шумо медиҳед пурра аст?
Конечно, нет. Конечно, у нас цифры очень неполные, конечно.
Албатта не, рахамҳои мо нопурра аст. Истисно нест ки ин рахамҳо зиёд аст.
Пополняются они с большим опозданием. То есть не исключено, что эти данные, конечно, увеличатся.
Мусоҳибаи моро бо Наталия Юдина, коршиноси Маркази таҳлилӣ ва иттилоотӣ СОВА дар Москва мешунидед.
اوهو این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
جنرال عبدالله حبیبوف که قبلا برای غصب زمین برای ساختمان مسجد در نزدیکی اوتوگزل متهم شد بر اساس قانون نو از جوابگری جنایی آزاد گردید است. هفته گذشته برای ساختمان این مسجد بر اساس شکایت همسایه ها بر ضد جنرال عبدالله حبیبوف پرونده باز شده بود. در این باره همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می دهد.
دادگاه شهر دوشنبه بررسی پرونده جنرال عبدالله حبیبوف را که قبلا از سوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان برای غصب زمین برای ساختمان یک مسجد پنج وقته در نزدیکی افتوکزل پایتخت متهم می شد قطع کرده است. عبدالله حبیبوف سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان روز 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت در قرار دادگاه که 3 دکبر سال گذشته صادر شده و نسخه آن 4 ژانویه به دست وی رسیده است، این تصمیم بر اساس قانون عفو ماه اکتبر سال 2014 گرفته شده است. عبدالغنی زاده دادرس پرونده در این قرار گفته است که جنایت میانه غصب زمین از سوی حبیبوف سال 2013 صورت گرفته بود و برای همین نسبت به او قانون عفو سال 2014 تطبیق گردید. پیشبرد پرونده جنایتی نسبت به حبیبوف عبدالله حبیبوویچ در اساس قانون 3 ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قطع کرده شده حبیبوف از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود. این پرونده از جانب کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیه سابق معاون وزیر دفاع کشور برای خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ساختمان خودسرانه در آن باز و برای بررسی به دادگاه پیشنهاد شد. دادگاه شهر دوشنبه میگوید از روی ساختمان این مسجد که حالا بازداشته شده است، یک گروه از ساکنان شهرک 83 ناحیه سینا و آموزگاران مکتب رقم 92 پایتخت نیز شکایت بردن. عبدالله حبیبوف میگوید که این پرونده اساساً برای یک ساطخ زمین بحثی مسجد پنج وقت افتتاح شده است.
مسجد 26 با 34 هفت است. در اوزیو پامیش. یعنی در 53 به ملاو جور میگیرد. از بس که وی 26 گرادوس گرداندن تو برچ امارت بینا از اون خط برآمده.
به قول عبدالله حبیبوف، وی در اول برای ساختمان این مسجد حدود 30 تا 50 متر قطعه زمین از حکومت شهر اجازت رسمی گرفته و ساختمان را آغاز کرده است، ولی وقتی رئیس شورای علمای مرکز اسلامی را برای دقیق کردن مکان محراب دعوت نمودند، با مصلحت وی تنها دو برج مسجد اندک تغییر خورده است و در نتیجه برای یک ساعت قطعه آن علیه او پرونده باز کرده اند. در قرار دادگاه گفته می شود که سه کنج بنای مسجد به مساحت عمومی 135 متر مربع از سرحد سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین برآمده است. پرونده علیه جنرال عبدالله حبیبوف با اتهام خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان خودسرانه در آن، در حالی است که قبلا مقامات در دوشنبه و دیگر مناطق کشور در برخی از مساجد جامع و پنج وقته را که بدون ثبت نام رسمی فعالیت می کردند بسته بودند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
و گزارش دیگر، سال 2015 برای اکمل دین کریموف پهلوان معروف تاجیک سال پربار گردید. وی در پنج مسابقه جهانی و قطعی شرکت کرده چهار مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد. در مصاحبه با اکمل دین همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه از وی پرسید سال 2015 را چگونه ارزیابی میکند؟
سال 2015 برای من خیلی سال پربرار بود، چون که من در پنج مسابقه جهانی، آسیایی و جام جهان اشتراک کردم. در این در چمپیونات جام جهان در شهر مسکو برگزار گردید که برای دریافت جایزه جنرال اسلامبگ استخانوف سازور جای اول گشتم و در یک جام یک مسابقه بین المللی برای دریافت جایزه تیمبک کمکبایف جای اول گشتم و باز در چمپیونات آسیا سازور جای اول گشتم و در چمپیونات جهان در دولت مراکش شهر کاسابلانکا که چمپیونات جهان برگزار گردید، من در این مسابقه در وخوری فینالی راه یافتم با پهلوان گرجی و از سبب لات خوردن دست سازاوری جای دیون گشتم.
از اون مسابقاتی که شما نامبر کردید در سال جاری، کدام قوازمایی برایتان از همه خاطرمان بود؟
در این سال 2015 از همه مسابقهی که در قوازمایی که در خاطری من این خاطرمان بود و در مرحله جام جهان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف که در وخوری فینالی با پهلوان سه دفعه چمپیون جهان الماس سلیمانوف قوازمایی کردم در وخوری فینالی، خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سازاوری جای اول گشتم.
اکمل‌الدین، شما با روی خط 21 ورزشکاری که با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکافاتنده میشوند داخل شده اید، بگید که برای کدام دست آوردی این ساله و اگر مخفی نباشد مبلغی این جوایز این جایزه چقدر است برای شما؟
من این سال در چمپیونات جهان در دولت مراکش سازاوری جای دوم شدم و این برای من از همه دستاورد بلندترین میباشد و در از فرمان جناب عالی است که در از این مسابقه من سازاوری جای دوم شدم با مبلغ 40,000 سومانی و من توفه میکنم.
معلوم است که شما در طول حیات ورزشی خود و دستاورت های بزرگ نایل شده اید و چونانی که ما در اینجا میبینیم مدال های این ساله شما، یعنی چهار مدال طلا و یک مدال نقره و این البته دستاوردی خیلی هم بزرگ است در ورزش تاجیک و عموماً شما چه ارزو دارید؟
در تمام مسابقه های بین المللی و جهانی اشتراک کردم و دو دفعه در چمپیونات جهان میان نورسان و جوانان سازاور جای اول گشتم، دو دفعه در ریتینگ جهانی سازاور جای اول گشتم و چند دفعه در چمپیونات آسیا جای اول شدم و در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سازاور جای دوم شدم و دو دفعه سازاور جای سوم و ارزو دارم که پس از شودروان جهان پهلوان سیدین رحیموف در چمپیونات جهان اشتراک کنم بین بزرگسالان، یک دفعه قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
اکمل‌الدین، تمنیات شما در سال 2016 و بینندگان ما.
حالا بینندگان را به فرارسی سال 2016 تبریک میگویم و به همه این آنها خوشبختی، سلامتی، سربلندی آرزومندم. به ورزشگرانی که در سال 2016 بازی های المپی است و خواهانی آن را دارم که در این بازی های المپی پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارم.
مصاحبه همکار ما نرزالله لطیف را با اکمل دین کریموف میشنیدید. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارم. با ما باشید. I'm sorry.